ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اسرائیل پیش از حملات اخیر علیه تأسیسات موشکی و هسته‌ای ایران با آمریکا مشورت کرده است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره شناسایی ضاربان گوهر عشقی ابراز تردید کرد. و بریتانیا به ایران هشدار داد آخرین شانس خود برای مذاکرات اتمی در وین را جدی بگیرد. با سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 12 دسامبر 2021 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا در این نوبت خبری گزارشی همراه شما خواهم بود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دو حمله اخیر اسرائیل علیه تأسیسات موشکی و هسته‌ای ایران پس از مشورت با آمریکا انجام شده است. به گزارش این رسانه آمریکایی، دولت اسرائیل حملات علیه تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج را موجب کند شدن روند برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. این در حالی است که آمریکا این حملات را مؤثر ندانسته و نسبت به کارایی آنها ابراز تردید کرده است. در ادامه این گزارش، با اشاره به تشدید تنش‌ها میان دو کشور بر سر احیای برجام، سفر اخیر مقام‌های ارشد اسرائیل به آمریکا در راستای رفع این تنش ارزیابی شده است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی طرف برجام درباره از دست رفتن زمان برای دستیابی به توافق در مذاکرات احیای برجام به ایران هشدار دادند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید ممکن است شناسایی ضاربان گوهر عشقی امکان پذیر نباشد. موسا غضنفر آبادی روز یک شنبه بدون اشاره به جزئیات بیشتر بر انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی در این زمینه تاکید کرد. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، روز پنج شنبه گذشته مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و دچار جراحت شد. او درباره این حمله چنین توضیح داده بود:
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میل گرده، بعد یه نفهمیدم کجا هستم، چشم باز کردم باهوش اومدم دیدم توی باز.
بنابر گزارش بنیاد ستار بهشتی، ماموران امنیتی پیشتر گوهر عشقی را به مرگ بر اثر تصادف یا حوادث تهدید کرده بودند. حمله به مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس معترضی که بر اثر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را 9 سال پیش از دست داد، در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک از مسئولان یا نهادهای امنیتی و انتظامی به حادثه حمله به گوهر عشقی واکنش نشان ندادند. بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این حال تاکید کرد که در هر حال ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 18 آذر مذاکرات خود بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام را در وین پایتخت اتریش پس از چند ماه توقف از سر گرفتند. بر پایه لایحه بودجه سال آینده ایران، بودجه نهادهای امنیتی نظامی و رسانه‌های حکومتی افزایش یافته و خودروها و منازل گران قیمت نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در این لایحه که روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، بودجه سپاه پاسداران نسبت به سال جاری افزایش حدوداً 2.5 برابری خواهد داشت. بر اساس لایحه بودجه سال 1401، بودجه سازمان صدا و سیما هم رشدی 56% نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این لایحه، خودروهای بیش از 1 میلیارد تومان و منازل بالای 10 میلیارد تومان شامل مالیات بر دارایی می شوند. مجلس شورای اسلامی حداکثر 40 روز از تاریخ دریافت لایحه بودجه برای بررسی آن فرصت خواهد داشت. در همین زمینه، ارز 4200 تومانی که در سالهای اخیر برای واردات کالاهای ضروری مورد استفاده قرار می گرفت و پیشتر مجلس با حذف فوریان مخالفت کرده بود، نیز طبق این لایحه بودجه به حالت تعلیق درآمده است. در همین زمینه گزارش رویا ملکی را بشنویم.
ابراهیم رئیسی دخل و خرج دولت برای سال آینده را به بهارستان برد. بودجه 1401 خورشیدی، مهمترین سند مالی کشور با اعداد و ارقام و تصمیماتی جدید با این اولویت‌ها.
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه. مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشوره.
بودجه 3600 هزار میلیارد تومانی که در آن از ارز 4200 تومانی خبری نیست.
در حقیقت این بودجه هم بودجه دولت است و هم بودجه ملت. انشالله دقت کنیم که به درستی انجام بشه و نکاتی که ایشون و حق بهش اشاره کردن، همون بحث اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف کردن بودجه رو انشالله پیش ببریم.
ارز 4200 تومانی از آنچه بودجه ملت و دولت نامیده می شود حذف شد، اما بودجه سپاه پاسداران افزایشی است.
حالتون خوبه؟
در کابینه ابراهیم رئیسی، کابینه‌ای که تعداد زیادی از سنگرهایش را سپاهیان فتح کردند، بودجه سپاه نزدیک به 2.5 برابر شد. بودجه 93 هزار میلیارد تومانی برای بزرگترین کارتل اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی. این تنها رقم افزایش بودجه دولت 13 نیست. صدا و سیما، سازمان زیر نظر علی خامنه‌ای، هم از این سفره بی نصیب نماند و بودجهش 56% افزایش یافت.
امروز جنگ اصلی جنگ رسانه‌ای است. اگر اون روز صدا و سیما روایتگر جنگ سخت بود، امروز ما در وسط میدان جنگ رسانه‌ای هستیم.
به غیر از افزایش بودجه برای جنگ رسانه‌ای، دولت ابراهیم رئیسی 4.5 میلیارد یورو هم برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته است. اولین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی امسال نسبت به سال 1400 حدود 9.5% افزایش داشت. بودجه که گرچه برای سپاه و نهادهای امنیتی دست و دلبازی کرده، اما برای مردم با پیامدهایی همراه خواهد بود. مهمترینش حذف ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم و جو و همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با این ارز وارد کشور می‌شوند. کالاهایی که با حذف ارز ترجیحی قیمتشان سر به فلک خواهد کشید. این در حالی است که طبق بودجه بسته شده در دولت رئیسی، افزایش حقوق کارکنان دولت فقط 10% است. این رقم را بگذاریم کنار نرخ رسمی تورم در همین آبان ماه، 45%.
درآمد مردم کمه، قدرت خرید ندارند، نفس مردم گرفته شده.
بودجه ابراهیم رئیسی برای کارمندان حداقل حقوق 4,500,000 تومانی را در نظر گرفته، آن هم در حالی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی خط فقر در ایران حدود 11 میلیون تومان است. دولت رئیسی فقط برای حذف ارز نقشه ندارد. آنها برای خودروهای بالای 1 میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان هم خواب دیدند. همه باید مالیات دهند. ابراهیم رئیسی که امروز با سلام و صلوات مجلسیان به بهارستان رفته بود، بودجه 1401 را با فرض ادامه تحریم ها به نمایندگان تقدیم کرد، با این امید که سفره مردم را به مذاکرات گره نزند.
اشکال جدی که در قبل همه رو رنج میداد این بود که اقتصاد رو به اراده بیگانگان گره زده بودند.
مذاکرات هسته ایران هنوز در حاله از ابهام است. تحریم ها همچنان پابرجاست و بودجه امسال به امید صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت، آن هم به قیمت $60 نوشته شده. نفتی که قرار بود پولش سر سفره مردم بیاید، گویا در بودجه ابراهیم رئیسی فقط به جیب سپاه خواهد رفت.
راضی هستم، خیلی قانع نیستم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
بعد از گزارشی که شنیدید، از زاویه دیگری به لایحه بودجه سال آینده، یعنی 1401 خورشیدی می‌پردازیم. مبلغ اختصاص یافته به سازمان صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی در این بودجه 5289 میلیارد تومان است که رشدی 56% را همونطور که شنیدید در قیاس با بودجه سال جاری نشان می‌دهد. ساعتی پیش با علی مصلح، روزنامه نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری در همین زمینه گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا این افزایش بودجه هدفی در مسیر بهبود کیفیت تولیدات تلویزیون و رادیوی حکومتی ایران را دنبال می‌کند؟
من فکر میکنم که یکی از مهمترین قسمت‌هایی که قرار این خرج بشه حقوق کارمندان صدا و سیماست. یعنی خیلی خوشبینانه است که اگر فکر کنیم این افزایش بودجه قراره که صرف بهبود کیفیت تولیدات صدا و سیما میشه، یعنی مثلا سریال‌های بهتری تولید میشه یا برنامه‌های سرگرم کننده بهتری تولید میشه. این داستانیه که هر سال وجود داشته، یعنی صدا و سیما انقدر ابعاد عریض و طویلی پیدا کرده، انقدر شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رادیویی، استانی، سراسری، برون مرزی در واقع تأسیس شده که یک گرداب بزرگیه که بودجه های خیلی در ابعاد هزار میلیاردی رو میبلعه. و از اون طرف تبلیغات، یعنی درآمدی که از تبلیغات داشته تلویزیون به دلیل رکود اقتصادی که بر کشور حاکمه کم شده. ولی چیزی که من یادم میاد اینه که همیشه صدا و سیما، مدیران صدا و سیما با دولت ها، چه دولت اصلاح طلب، چه دولت اصولگرا، چه دولت اعتدالی، سر بودجه سازمان صدا و سیما مشکل داشتن. قاعدتا وقتی دولت‌های اصولگرا سر کار بودن به نظر می‌رسید این افزایش بودجه بیشتره، و وقتی که دولت‌های اصلاح طلب یا دولت روحانی سر کار بوده با همدیگه به مشکل می‌خوردن. ولی همیشه این جدال وجود داشته، برای اینکه دولت نظارتی، کنترلی بر صدا و سیما نداره، ولی باید یه بودجه بزرگی رو اختصاص بده به صدا و سیما. سرجام این بحثا منظورم اینه که من راستش بخواین فکر نمی‌کنم این قرار باشه چیزی رو به لحاظ کیفی در صدا و سیما بهبود ببخشه، و بیشتر احتمالاً صرف یک بریز و بپاش‌های جدید میشه.
به لحاظ تبلیغاتی و اون موضوعهایی که توی برنامه‌های صدا و سیما ترویج میشه چطور؟ به عنوان مثال عرض کنم که امروز رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با پرستاران اشاره کرده که سعی کنید روایت حقیقی از آنچه که او واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب و دفاع مقدس خونده ارائه بدید، و این کار ضرورت داره و اگر ما این کارو نکنیم دشمن روایت تحریف‌آمیز و به تعبیر او دروغ خود رو در افکارمون جاری میکنه. اشارم به اینه که آیا جریان تبلیغاتی تازه‌ای میتونه وجود داشته باشه در پس این افزایش بودجه سازمان صدا و سیما، با این اشاره ها و تأکید بر اینکه ما باید آنچه که خودمون صلاح میدونیم رو در واقع روایت بکنیم از تاریخ بعد از انقلاب؟
به نظرم کاملا محتمله که این اتفاق بیفته، چون صدا و سیما تقریبا به هیچ کس جز مقام رهبری و بیت رهبری پاسخگو نیست، و گاهی هم حالا به نهادهای امنیتی، مثلا ما در تولید سریال‌هایی مثل گاندو دیدیم که مستقیم به شهادت سازندگان سریال پرونده‌هایی بوده که از طرف یکی از نهادهای امنیتی در واقع در اختیارشون گذاشته بوده، مشاوره میدادن و فیلمنامه نوشته شده. در این رابطه هم من فکر کنم همینطوره، به خصوص که رئیس صدا و سیما تغییر کرده و با توجه به اینکه هنوز مدت کوتاهی از حضور آقای جبلی در مقام رئیس سازمان صدا و سیما میگذره، مشخص نیست که هنوز رویکردهای تبلیغاتی یا پروپاگاندای تلویزیون قراره چقدر تغییر بکنه. ولی وقتی که رهبر به شکل سنتی صحبتی میکنه، بلافاصله باید اینا اطاعت بشه، یعنی تجربه این رو نشون داده. چون اینجا هم به مساق‌ها اشاره کرده، اصلا بعید نیست که الان یک بخشی از این افزایش بودجه صرف همین سرفصل‌هایی بشه که آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی اخیرش اشاره کرده. و من فکر می‌کنم که رویکرد تبلیغاتی صدا و سیما تغییر نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک چیزیه که در شالوده این سازمان ترکیب شده و مخلوط شده، و اصلا نمیشه این صدا و سیما رو با هر مدیریتی، با هر رئیسی، چیزی جز یک دستگاه تبلیغاتی تلقی کرد. حتی در مورد فیلم ها و سریال ها هم به نظرم این سابقه این 14 نشون داده که به جز یک مقطع کوتاهی که آثار سرگرم کننده ای تولید می شد، میره به سمت هرچه تبلیغاتی تر شدن و برای القای پیام های مطلوب در واقع نظام حاکم.
با شنیدن گفتگوی بنده و علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل هنری و فرهنگی، این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.